رادیو فرداست.
باز هم در ساعت 8 صبح به وقت ایران به شما سلام میکنیم. اگه همراهمون بودید تا این موقع براتون باز هم روز خوبی را آرزو میکنم. آزاده احسری هستم و از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر همراه شما هستم، همراه با بقیه بچه های رادیو فردا، البته که تو بخش های مختلف ما رو همراهی میکنن توی نیم ساعتی دیگه ای که از برنامه امروزمون باقی مونده. کیان معنوی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن آخرین خبرها در آخرین بخش از صبحانه با خبر.
با سلامی دوباره. کاخ سفید در بیانیه‌ای آنچرا که اعمال خشونت بیدادگرانه از سوی دولت سوریه نسبت به شهروندان آن کشور توصیف کرد، به شدت محکوم کرد. آمریکا همچنین در این بیانیه پشتیبانیش را بار دیگر از پیشنویس قطعنامه اتحادیه اروپا در محکومیت سرکوب معترضان در سوریه که این هفته در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت اعلام داشت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت آنکارا به معمر قذافی در خصوص ترک لیبی تضمین‌هایی داده، اما هنوز پاسخی از رهبر حکومت لیبی دریافت نکرده است. اردوغان که روز پنجشنبه در شبکه خبری NTV سخن می‌گفت، به نوع و زمان ارائه تضمین‌ها اشاره‌ای نکرد. شورای امنیت سازمان ملل مأموریت گروه کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌ها علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در قطعنامه‌ای که با 14 رأی موافق و 1 رأی ممتنع به تصویب رسید، مأموریت این گروه تا خرداد ماه سال آینده تمدید شد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری چند نفر به اتهام جاسوسی برای آمریکا خبر داد. این دستگیری‌ها چند روز پیش انجام گرفته، ولی تعداد و محل دستگیری‌ها اعلام نشده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مصلحی گفته است این عده در بدنه مدیریتی کشور بودند و برخی از آنها ناآگاهانه در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس قرار گرفته و اعترافاتی داشتند. خبرگزاری فارس هم به نقل از وزیر اطلاعات نوشته است فردی که از یکی از کشورهای همسایه به ایران رفته بوده، به دنبال تشکیل شبکه اجتماعی برای ایجاد اغتشاش در زمان انتخابات مجلس بوده است. رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان امروز در نشستی به اختلافات دیرینه خود در مورد منطقه مورد منازعه قره‌باغ رسیدگی می‌کنند. در این گفتگوها که در شهر قازان روسیه برگزار می‌شود، دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه میان الهام علیف و سرژ سرکیسیان همتایان آذری و ارمنی خود میانجیگری می‌کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان قبلا اعلام کرده است که آماده است برای بازپسگیری منطقه قره‌باغ وارد جنگ شود. کشورهای غربی از دو طرف خواستند برای حل و فصل اختلافات به اصول اساسی توافق شده در سال 2007 عمل کنند که از جمله عقب نشینی تدریجی ارمنستان از اراضی اطراف قره‌باغ و ایجاد یک خودگردانی موقت در منطقه را پیشنهاد کرده. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری حمایت خود را از کمپین یک ساله سازمان عفو بین‌الملل برای دفاع از حقوق کارگران ایران اعلام کردند. این کمپین در مراسمی در شهر ژنو سوئیس روز جمعه آغاز شد. در حمله روز جمعه نیروهای وفادار به قذافی رهبر لیبی به شهر مصراته و مناطق اطراف آن، دست کم 20 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. یکی از پزشکان بیمارستانی در نزدیکی مصراته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است نیروهای دولتی با استفاده از تانک و پرتاب راکت به این منطقه حمله کردند. و آخرین خبر این که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هر گونه ارتباط و ملاقات با شخصی با نام محمد رضا مطهی را تکذیب کرد.
متشکرم از کیان معنوی. آخرین خبرها رو در آخرین بخش از صبحانه با خبر شنیدید. راه اندازی کمپین دفاع از حقوق کارگران ایران از طرف سازمان عفو بین‌الملل. نگرانی‌های تازه مسئولان سپاه پاسداران درباره ماهواره‌ها. حاشیه‌های فینال جام حذفی ایران و قهرمانی پرسپولیس. آخرین خبرهای موسیقی، کنسرت‌ها در ایران و آلبوم‌های تازه موسیقی در جهان. همراه ما بمونید، 25 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم در صبحانه با خبر. سازمان عفو بین الملل از عصر روز جمعه کمپین یک ساله ای رو برای دفاع از حقوق کارگران ایران آغاز کرده. این کمپین همزمان با 100th نشست سالانه سازمان بین المللی کار در شهر ژنو راه افتاده. روز پنجشنبه هم البته تجمعی در حمایت از کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران توسط 6 از سندیکاهای فرانسوی و سوئیسی در مقابل سازمان بین المللی کار برگزار شده بود. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
در ادامه حمایت‌های جهانی از خواسته‌های صنفی کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران، سازمان عفو بین‌الملل اقدام به راه‌اندازی کمپینی در این جهت کرده است. مدت این کمپین 1 خواهد بود و سازمان عفو بین‌الملل آن را با همکاری اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری مانند فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری پیش خواهد برد. سازمان عفو بین‌الملل در همین ارتباط در گزارشی از رفتار خشن جمهوری اسلامی ایران با فعالان مستقل سندیکایی که از حقوق کارگران دفاع می‌کنند انتقاد کرد. این سازمان نوشت که در کمپین 1 خود برای آزادی فوری و بی قید و شرط فعالان مدنی زندانی، تأسیس اتحادیه‌های مستقل کارگری و به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های کارگری مبارزه خواهد کرد. دروی ریدایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به تشدید برخوردهای حکومت با فعالان سیاسی و مدنی در 2 اخیر به رادیو فردا میگوید:
سندیکاهای مستقل جایگاهی اصلی داره در دل ایران برای آینده که در آن نهادهای غیردولتی میتونن مستقل باشن، و خب هرچند دانشجویان سرکوبی شدید دیدن یا سازمانهای نهادهای حقوق بشری همینطور اونا سرکوب شدن و این دیگر اون سندیکاها همینطور هستند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که با گذشت این 2 میخواستیم دوباره جایگاه سندیکاها و نهادهای مستقل کارگران رو برای استقلالشون کمپین کنیم.
بر اساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، مالکوم اسمارت، رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان نیز گفت: حکومتی که نشان داده است مخالفت را تحمل نمی‌کند، فعالان مستقل سندیکایی را به پرداخت بهای سنگینی وادار کرده است. بیانیه سازمان عفو بین‌الملل همچنین به نقل از دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل هاکیست، بدرفتاری باورنکردنی با اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نشانه ترسی است که برخی از مقام‌های ایرانی از آنها به عنوان نیروی اصیل تغییر و اصلاحات در ایران دارند. آقای کاکرافت با مثبت خواندن آزادی منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در روزهای اخیر گفت او و همکارانش باید مجاز باشند آزادانه و بدون ترس از بازداشت یا آزار منافع اعضایشان را نمایندگی کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تنها تشکل کارگری نیست که در ایران با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده است. پیتر روزمن، رئیس اتحادیه بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه عضو آن است، با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با اعضای این سندیکا گفت: ما از شجاعت فعالان سندیکای ایران که زندگی و آزادی خود را به خاطر حقوق همگان به خطر می‌اندازند الهام می‌گیریم. پایان نقل قول. در کنار این تشکل‌های کارگری، کانون صنفی معلمان ایران به رغم ممنوع شدن فعالیتش همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. دومینیک مارلت از مسئولان فدراسیون آموزش بین‌الملل گفت: اعضای کانون صنفی معلمان ایران می‌گویند که در اثر سیاست ارعاب شدید حکومت شکست نخواهند خورد، اما آنها به همبستگی معلمان سراسر جهان نیاز دارند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، سفره صبحانه ما همچنان ادامه داره تا حدود 20 دقیقه آینده و الان می‌خوایم بریم باز هم درباره بحث همیشگی ماهواره و خطرات داشتن دیش و امکاناتش در ایران بشنویم. این دفعه محمد حسین صفارهرندی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد و مشاور فعلی فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران، گفته که کسایی که آرام و آهسته امواج ماهواره رو وارد خونه خودشون می‌کنن، فتنه رو به خونه خودشون می‌برن. به گفته اون، مهمترین دلمشغولی، باز هم به گفته اون، دشمنان ضربه زدن به اعتقادات و عزم و اراده مردم هست و با آوردن امواج ماهواره به خونه ها فتنه رو به خونه میارن. فریدون زرنگار توی گفتگوی با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش در پاریس، از اون پرسیده که چرا مقام های جمهوری اسلامی اینقدر نگران ماهواره‌ان؟
جمهوری اسلامی یکی از آخرین کشورهای دنیاست که در اون همه رسانه‌های اصلی کشور به طور کامل تحت کنترل و انحصار دولت هست. به خاطر همینم بقیه کسانی که در این جامعه بخوان حرف بزنن ناچارن که حرفشون رو به طرق دیگه بزنن یا رای پیدا بکنن برای اینکه شبکه‌های رسمی دولتی رو دور بزنن. و علت وجودی ماهواره هم در ایران همینه. دولت در حقیقت دلش بخواد فقط اون روایتی از مسائل، اون فرهنگی که خودش دلش میخواد و اون خبرهایی که خودش تشخیص میده برای مردم درسته، اونها رو به مردم تحویل بده. و به خاطر همینم از اینکه کسان دیگری در این کار دخالت میکنن و اون منظورش در واقع ماهواره ها و شبکه های خبری دیگه، رسانه های آزاد و رسانه های مستقل هستن، از این موضوع به هیچ وجه خرسند نیست و خواهان برخورد با اون میشه.
در حقیقت یک رقیبی در مقابل خودش میبینه که مانع تبلیغات مورد نظر خودش میشه.
کاملا. یعنی اساسا در ایران رسانه نقش رسانه و خبررسانی و آگاه سازی رو نداره، بلکه رسانه های دولتی نقش تبلیغاتیشون اصلیه، نقش ایدئولوژیکشون اصلیه، نماینده دولت هستن و نظر دولت را منعکس میکنن. به خاطر همینم مردم روی میارن به رسانه هایی که بتونن خبرهای دیگری بشنون، روایت های دیگه آشنا بشن. یا حتی در مورد ایران یه چیزی که وحشتناکتر هست اینه که حتی خیلی از اون تولیدات فرهنگی یا چیزایی که برای مردم سرگرم کننده و جالبه از رسانه‌های دولتی اساسا پخش نمیشه، مثل موسیقی یا فیلم‌های بدون سانسور یا خیلی چیزای دیگه. بنابراین مردم در حقیقت گرایششون به سوی ماهواره‌ها نه به خاطر اینه که گویا مثلا دنبال فتنه هستن یا چیزای دیگه هستن در بحل اول، مثلا اول اینه که رسانه های دولتی کارشون رو انجام نمیدن، کار رسانه ای رو انجام نمیدن.
ظاهرا این نگرش در واقع از این حرکت میکنه که بیننده یا شنونده قدرت تشخیص نداره و به همین دلیل هم ممکنه از نظر اونها گمراه بشه یا نه.
کاملا درسته. یعنی نگاهی که به دنبال انحصار همه چیز هست و به دنبال اینه که فقط یک روایت از مسائل و یک نگاه را به مردم منتقل بکنه و از بالا و از در واقع نگاه دولتی و رسمی فقط به مردم بگه چی باید ببینن، چی نباید ببینن، چه چیزی باید بدونن، چه چیزی نباید بدونن، در حقیقت میخواد به نوعی هم بگه که همزمان مردم قدرت تشخیص هم همزمان ندارن و این کسانی هستن در جامعه که تشخیص میدن چه چیزی خوبه و چه چیزی بده، اونا هستن که برای مردم تصمیم میگیرن که اونا چه چیزی رو ببینن و چه چیزی رو نبینن، و اون کسانی که پا فراتر از این بذارن و بخوان خلاف این عمل بکنن برای اونها ناخوشایند هست، و یا رسانه هایی که بخوان حرفای دیگه بزنن برای اونها رسانه های نامطلوب تلقی میشن.
تا چه اندازه این دولت ها یا حالا مشخصا ایران میتونن در دراز مدت چنین کنترلی رو اعمال کنن؟ چون در حال در ایران هم در این چند دهه خیلی تلاش شده و ظاهرا نتیجه مطلوب نداده.
اگر امروز آقای صفار هندی این حرفا رو میزنه یا کسان دیگه هم به طور دائم به رسانه‌های خارجی یا ماهواره حمله میکنن و حتی میگن که این ماهواره ها عملکردشون از هجوم نظامی هم بدتر و منفیتر هست، درست به خاطر اثر بخشی همین ماهواره ها هست. یعنی اگر اینها موفق شده بودن که همچی کاری رو بکنن، به نظر من هیچ لزومی نداشت که به این صورت موضوع رو مطرح بکنن، شاید اصلا این موضوع مطرح نمیشد. ما از یک دوران جوامع بسته ای که درش رسانه ها نقش خیلی محدودی بازی میکردن و دولت ها میتونستن در واقع نقش کنترل کننده و نظارتی را داشته باشن، وارد یک دنیایی شدیم که درش رسانه ها واقعا دارای قدرت زیادی هستن و امکانات فنی امروز اجازه میده که دولت ها دیگه نتونن مثل گذشته هر کاری دلشون بخواد با افکار عمومی انجام بدن با رسانه ها انجام بدن.
فریدون زرنگار از رادیو فردا با سعید پیوندی صحبت میکرد، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، در مورد نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از ماهواره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، در ساعت تقریبا 8:30 به وقت ایران میخوایم بریم یک موسیقی بشنویم از یک خواننده بسیار معروف جهانی که تو ایران هم طرفدار داره، بسیار معروفه، تنها هنرمند مؤنث جهان محسوب میشه که ترانه‌هاش توی 40 سال اخیر بی‌وقفه توی جدول 100 ترانه داغ مجله آمریکایی بیلبورد قرار گرفته. شر، خواننده و هنرپیشه معروفی که تا به حال جایزه های فیلم و موسیقی اسکار و امی و گرمی و گلدن گلوب رو هم گرفته. صدای شعر رو شنیدید، یکی از مطرح ترین خواننده ها در 40 سال اخیر. و دیگه وقتشو بریم سراغ ورزش. در فینال جام حذفی ایران، همونطور که خودتون میدونین، پرسپولیس برخلاف شکست 1-0 از ملوان توی دیدار برگشتش تو انزلی با توجه به پیروزی 4-2 توی دیدار رفتش تو تهران، یک بار دیگه به مقام قهرمانی رقابت های جام حذفی ایران رسید. اما موضوع اینه که فینال جام حذفی ایران و قهرمانی پرسپولیس با وقایع تازه‌ای هم همراه بوده. از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، در رادیو فردا بشنویم.
پرونده جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه با قهرمانی پرسپولیس در برابر ملوان انزلی بسته شد و این تیم پس از یک فصل پرفراز و نشیب و پرحاشیه اینک برای مدتی استراحت خواهد کرد. تیم ملوان گرچه در بازی برگشت دیروز 1-0 بر پرسپولیس پیروز شد، اما یک گل برای جبران شکست 4-2 بازی رفت کافی نبود و در نتیجه پیروزی 4-3 برای مجموع دو مسابقه به نام پرسپولیس به ثبت رسید و این تیم جام حذفی را برای پنجمین بار به دست آورد. در ورزشگاه تختی انزلی دیروز به قول معروف جای سوزن انداختن نبود و این ورزشگاه بیش از 20,000 نفر را در خود جای داده بود و این نشان می‌داد که ورزشگاه برای شهر ساحلی چون انزلی کوچک است. گذشته از مسائل فنی و تاکتیکی مسابقه که به هر حال با توجه به شرایط و امتیازات میزبانی و شرایط محیط شاهین ترازو به سوی ملوان انزلی متمایل بود، ولی پرسپولیس هم از ذخیره پیروزی تهرانش خوب محافظت کرد، به خصوص که این تیم یک فصل را با اختلافات داخلی و کشمکش‌های میان مدیرعامل یعنی حبیب کاشانی و سرمربی علی دایی پشت سر گذاشته بود. به سرانجام دو طرف پایان کارشان را در تیم اعلام کردند. حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دیروز قبل از ترک استادیوم گفت:
از امروز من مسئولیتی در باشگاه پرسپولیس ندارم.
و به دنبال آن علی دایی نیز اظهار داشت که قراردادش همزمان با قهرمانی پرسپولیس پایان یافته است.
امروز قراردادم تموم شد، خدا رو شکر میکنم، با وجدان راحت اگه خواستمم جدا بشم از این تیم جدا میشم.
هنوز معلوم نیست رهبری پرسپولیس را در فصل آینده فوتبال ایران و همچنین لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا چه کسی عهده‌دار خواهد بود. در مورد بازی دیروز به یک نکته دیگر نیز باید اشاره کرد و آن وضعیت ورزشگاه بود که به خصوص در پایان مسابقه به هرج و مرج و تشنج کشیده شد. برخوردهایی میان گروهی از تماشاگران نیز به وجود آمد. گذشته از این سازماندهی آیین اهدای جام و مراسم پایانی بسیار ابتدایی و ضعیف بود، به طوری که اعتراض بسیاری از پرسپولیسی‌ها را به دنبال داشت، از جمله محمد نوری بازیکن سرشناس پرسپولیس که در صف اول انتقاد کنندگان قرار داشت.
تیم ما زحمت کشید اومده قهرمان شده، چون واقعا تیم پرسپولیس تیم کوچیکی نیست که واقعا با این مراسم خیلی سطح پایین بخوان برگزار کنن. به هر حال ما هم داریم خدا رو شکر مردم خودمون دارن جام باشگاه اروپا، جام‌های دیگر هم نوع کاپ دادنشون دارن می‌بینن، و این فکر کنم نشون از غیر حرفه‌ای بودن فوتبال ما داره و فقط دم از حرفه‌ای بودن می‌زنیم.
و این یک واقعیت است که فوتبال ایران هنوز با فوتبال حرفه‌ای متداول در جهان امروز فاصله بسیار دارد.
در مورد حاشیه های فینال جام حذفی ایران شنیدید و قهرمانی پرسپولیس که به هر حال با مسائل و به خصوص درگیری ها و خشونت های هم همراه بود. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش مفصلی داشت در مورد این حواشی. اما پرسپولیس از باشگاه های قدیمی و هوادار ایران محسوب میشه که آهنگ و ترانه های مختلفی هم براش ساخته شده، از فرزین تا سعید محمدی و قاسم افشار.
پرسپولیس خسته هنوز از پا ننشسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته. همیشه رنگ خونه، همه حریفا رو سر جاشو میشونه. پرسپولیس همیشه قهرمان میمونه.
پرسپولیس ایران یه تیم پر از دلیران، گرچه حریفه قدره اما تو میشی قهرمان.
دستچینی رو از آهنگایی که درباره پرسپولیس خونده شده شنیدید. اما اگر برای شنیدن صدای ما از رادیو فردا مشکلی دارید، اگر البته از طریق ماهواره دارید صدای ما رو میشنوید، یه سری تغییرات جزئی رو باید تو گیرنده های ماهواره خودتون به وجود بیارید تا بتونید امواج ما رو راحت تر دریافت کنید و البته از روش صحیحش. اما متاسفانه این تغییرات بسیار زیاد هست برای اینکه من براتون بخونم، و اگر امکانش رو دارید باید برید روی سایت ما radiofarda.com، و مطمئنم اگر از ایران میخواید این کار رو انجام بدید مشکل فیلترینگ دارید، نمیتونید راحت وارد وبسایت ما بشید. بنابراین از فیلتر شکن ما استفاده کنید، farhang.biz. از طریق فیلتر شکن وارد وبسایتمون بشید، سمت چپ صفحه وبسایت رادیو فردا میتونید این تغییرات رو پیدا کنید در به اسم رادیو فردا در هاتبرد و اونجا میتونید این تغییرات رو به وجود بیارید و راحت‌تر بشنوید صدای رادیو فردا رو. اگر هم از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید مثل همین الان، فقط کافیه تنظیم کنید موج کوتاه خودتون رو روی 22 متر تا بتونید شفاف و راحت صدای رادیو فردا رو بشنوید. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو توی 5-6 دقیقه که باقی مونده از برنامه امروزمون با خبرهای موسیقی درباره مسائل موسیقی در ایران و خارج از ایران. در صبح اول هفته در ایران بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم علی ناظمی، امیدوارم که حالت خوب باشه.
همچنین به تو سلام میکنم، امیدوارم هم حالت خوب باشه. بس صبح بخیر میگم صبح اول هفته رو به همه شنوندگان.
بریم اول برنامه‌مون سراغ یکی از خواننده هایی که خیلی هم محبوب شده هم در ایران هم بین شاید بشه گفت ایرانی های خارج از کشور، سهیل نفیسی. آلبوم تازه خودش رو همین چند وقت پیش بیرون داده بود ولی گفته میشه که قراره آلبوم دیگه هم منتشر کنه و البته این دفعه اسم حافظم روی این آلبوم هست.
درسته، اسم این آلبوم هست غزلیات حافظ، حتما هم به غزلیات حافظ اختصاص داره. اون چیزی که خود سهیل نفیسی میگه اینها رو اتودای خیلی از آهنگا رو از سالهای قبل از وقتی که آلبوم‌های ریرا و ترانه‌های جنوب رو ضبط می‌کرد زده بود و این آهنگا از پیش داشته و رو چند سری هم داره تازه کار می‌کنه و این آلبوم به زودی منتشر می‌کنه. حالا ازش خیلی سوال کرده بودن که چقدر سریع تو دوباره آلبوم منتشر کردی، گفته که توانایی‌اش رو دارم، امکاناتش رو دارم و می‌تونم که این کارو بکنم. حرفای جالبی هم زده، خودش رو با کسایی مثل گروه بیتلز و پینک فلوید مقایسه کرد که اونا میتونستن پشت سر هم زود آلبوم بدن و گفته من هم جز افراد معدودی هم که میتونم این کارو بکنم.
و طرفداراش هم داره دیگه.
دقیقا همینطوره.
بعد سالان یه چیزی از سهیل نفیسی بشنویم.
حتما از آلبوم ریرا گوش بدیم.
میتراود مهتاب، میدرخشد شب تا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولی، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
چند وقت پیش در مورد این صحبت کردیم که یک خواننده در ایران، یک خواننده پاپ معروف میخواد برای ناصر حجازی یک آهنگ منتشر کنه، یک آهنگ در واقع بسازه. باز همین اتفاق در مورد یه خواننده پاپ دیگه افتاده، یعنی حمید عسکری هم گفته که میخواد برای ناصر حجازی، ستاره در گذشته فوتبال ایران، یک آهنگ تازه بخونه.
درسته، رضا یزدانی خبر داده بود پیشتر که میخواد همچین کاری بکنه. حمید عسکری هم حالا دومین نفره. تو مراسم بزرگداشت ناصر حجازی که 27 خرداد برگزار میشه، حمید عسکری این خواننده پاپ میخواد بخونه و میخواد یه آهنگی رو تقدیم به ناصر حجازی بکنه که خودش ساخته و این روزا سخت مشغوله که این آهنگ تموم بشه و به اون روز برسه.
شاید فراموشت شدم، شاید دلت تنگ برام، شاید بیداری مثل من به فکر اون خاطره ها، شاید تو هم شب که میشه میری به سمت جاده ها، بگو تو هم خسته شدی مثل من از فاصله ها.
از ایران بریم بیرون. در مورد بازیگر فیلم 127 ساعت برامون بگو که گویا مشتاق وارد موسیقی بشه، میخواد یک آلبوم موسیقی همراه با البته یک هنرمند دیگه منتشر کنه.
جیمز فرانکو، بله، تو فیلم دنی بوی 127 ساعت خیلی درخشه، خیلی آدم جالبی، از فیلم به ادبیات رو میاره، از هنر به دانشگاه و الان قصد داره که به موسیقی رو بیاره. اون با یک کسی به اسم کالوب لینگری، هنرمند موسیقی تجربی نیویورکی، قراره که به زودی آلبوم بده. البته آلبوم 3 آهنگ داره و این آهنگ قراره که موسیقی خیلی تجربی باشه و اسمشون هم هست در واقع، اسم این گروه کالوب و فرانکو. فرانکو خیلی سعی میکنه که خوب بخونه و کالوب هم که توی این آلبوم پیانو میزنه.
از گوین استفانی برامون بگو که به زندگی هنری انفرادیش گویا پایان داده، دیگه نمیخواد تنها کار کنه، البته نمیخواد از موسیقی کنار بکشه ولی گفته که دیگه نمیخواد تنها باشه.
گوین استفانی با گروه نودات در اوایل دهه 90 معروف شد و بعدن تجربه کار انفرادیش کرد که اتفاقا هم با استقبال مردم روبرو بود، هم موفقیت تجاری به همراه داشت، همین که خیلی از منتقدین از اون کار خوششون اومده بود. اما اون گفته که فقط میخواد روی گروه نودات تمرکز کنه و میخواد با این گروه به زودی آلبوم جدید بده، یعنی که دیگه گوین استفانی رو تنها نخواهیم دید و هیچ آلبومی به اسم تنهایی خودش دیگه منتشر نمیکنه.
از گروه نودات چی بشنویم در صبحانه با خبر صبح شنبه؟
آهنگی که باشون خیلی زیاد معروف شدن سخن نگو.
با شما خدافظی میکنم تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران صبحانه با خبر.